بالله أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا وجوب لبس ثوب الاحرام شامل زن هم میشه یا از مختصات مرد هست. مرحومای داماد فرمودن این مسئله مشکله، ما ندیدیم کسی این مسئله رو خوب بررسی کرده باشه. و آخرش هم ایشون قائل به اطلاق ادله میشه که وجوب لبس ثوب الاحرام شامل زنها هم میشه. مرحوم آقای گلپایگانی هم که احتیاط واجب میکردن که زنها هنگام احرام و روی لباسشون ازار و رداء ببندن، تلبیه بگن، بعدش حالا در میارن این ازار و رداء احرام را، مشکلی نیست. صاحب جواهر تعبیر میکنه، میگه از ظاهر عدم و وجوب لبس ثوبه الاحرام للمرأه و ان احتمله بعض الافاضل بل جعله احوط. ایشون فرمودن که خب این روایات، صاحب جواهر فرموده این روایات که مختص زن هست، مختص مرد هست، شامل زن نمیشه. به مرد خطاب کردن البس ثوبیک، به زنها که نگفتن. فقط میمونه قاعده اشتراک بین زن و مرد در احکام شرعیه الا ما خرج به دلیل. صاحب جواهر فرموده خب قاعده اشتراک قبول، ولی قابل تخصیص هست، رفعیت میکنیم از قاعده اشتراک به سبب ظهور روایات و فتاوا. مرحوم آقای حکیم فرموده که جناب آقای صاحب جواهر، اما فتاوا که مطلق هست، ما ندیدیم کسی بجز صاحب حدائق بیاد اختصاص بده وجوب لبس ثوب الاحرام را به مرد. اما نصوص، خب جناب صاحب جواهر و همه جا همین هست، رجل شک بین الثلاث و الاربع، خب این نص هم مختص به رجل، پس چرا شما به سبب قاعده اشتراک میاد میگید که این حکم مختص به مرد نیست؟ قاعده اشتراک اصلا برای همینه که احکامی که در خطابات شرعی موضوعش رجل قرار گرفته، قاعده اشتراک میگه که این مختص نیست به رجل، شامل مرأه هم میشه الا ما خرج به دلیل. دلیل شما بر استثناء زن از حکم وجوب لبس ثوب الاحرام چیه؟ دلیل نداری. بلکه بالاتر عرض کنیم جناب صاحب جواهر، از بعض روایات ظاهر میشه وجوب لبس ثوب لنام علی المرأه، مثل موثقه یونس ابن یعقوب داره که الحائض تريد الاحرام، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحائض تريد الاحرام، قال تغتسل وتستثفر، تستثفر یعنی یک پارچه ای رو از پشتش به جلویش می آورد، به این میگن استسفار، مثل نوزاد رو میخوان پوشک بهش بگذارن، این پوشک رو که میارن روی شکمش به این میگن استسفار، استسفرهو، تشبیه هم کردن بالا بلا تشبیه گفتن مثل عجل لکم الله، مثل کلب که دمش رو میاره روی بدنش، یعنی دیگه از پشتش میاره زیر شکمش. خب اینم تشبیه نامناسب. و تحتشی بالکرسف، اینم توضیح همون تستسفر ظاهره. و تلبس و صوبن دون ثیاب احرامها، این نکته استشهاد آیه حکیمه، و تلبس و صوبن دون ثیاب احرامها. خب آیه حکیم میگه ببینید اصلا گفت ثیاب احرامها، نگفت دون ثیابها، معلوم میشه صوب احرام دارد. روایت محمد ابن مروان عن زید شحام اونجا هم داره که سأل سوئل عن امرأة حاضت، تا میرسه به اینجا که و تلبس و ثیاب الاحرام و تحرم. خب یه چه بهتر، و تلبس و ثیاب حال احرامها، یعنی اینجور معنا اونی که معنا میکنه میگه یعنی ثیاب حال احرامها را میپوشد، یعنی ثیاب مخصوص احرام، بله از کردم اونی که معنا میکنه اینجور معنا میکنه، ما که خب به همه اینا ایراد داریم، اختلاف نسخه هست. بله خب به نظر ما حق با صاحب جواهر در حکم به اختصاص لبس ثوب الاحرام به مرد. چرا؟ برای اینکه آقا ما خطاب کنیم به آقای حکیم، میگیم جناب آقای حکیم شما به صاحب جواهر ایراد گرفتید که خب قاعده اشتراک اصلا موردش جایی است که خطاب در حدیث موضوعش رجله، قاعده اشتراک میاد توسعه میده حکم را به زن. آقا قاعده اشتراک تو قرآن نازل شده یا تو نهج البلاغه یا تو روایات؟ کجا؟ قاعده اشتراک دو تا مستند داره، یکی اطلاق روایات، یکی هم مواردی که در روایات موضوع رجله عرف حمل کنه این رجل را بر مثال بودن. چجور الان میگیم زید، خب زید این کار را کرد، زید مثال است برای مکلف، رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه رو عرف هم میکنه بر مثالیت، القاء خصوصیت میکنه، یعنی اینکه اینو مثال میبینه برای این خطاب. خب پس یا مستند اطلاق روایات است یا الغای خصوصیت عرفی از عنوان رجل در خطابات شرعیه. الغای خصوصیت عرفیه که اینجا اصلا وجهی نداره. خب اگر به مرد بیان بگن که اذا کان یوم الترویه فاغتسل ولبس ثوب الاحرام، لباس های احرام را بپوش، کدوم عرف الغای خصوصیت میکنه به زن؟ مرد وظیفش اینه که لبس بخیت رو بگذاره کنار، در لباس های عادیش محرم نشه. اما زن مسلم در لباس های عادیش میتونه محرم بشه. اختلاف سر اینه که آیا بال روی این لباس های عادیش یا زیر لباس های عادیش، که حالا اگر بشه لبس ثوب الاحرام بکنه یا نکنه. بلا اشکال المرأت و تلبس و ما شاعت من الثياب عدل حریر و القفازین. زن در حال احرام هر لباسی را می تواند بپوشد مگر لباس حریر محض و دستکش، این دو رو نمیتونه بپوشه. نه، میخوام بگم زن با مرد فرق میکنه. مرد در حال احرام تمام لباسهای عادی رو باید بریزه دور بگذاره کنار، اما زن نه، اینجور نیست، لباسهای عادیشو میپوشه. پس احتمال خصوصیت در مورد مرد میدیم که به مرد گفتن یلبس و ثوب الاحرام، چون واجب است بر او تجرد از لباس مخیط. یا مثلا در روایت داریم امر الناس، سید عبدالله بن سنان، پیامبر امر کرد مردم را به تجرد فی ازار و ردا. خب احتمال خصوصیت در مورد مرد ما نمیدیم؟ خب به تجرد فی ازار و ردا، این مرده که میکنه لباسهای مخیط رو و بعد دستور بهش میدن که لباسهای احرامت رو دو حوله احرام رو به خودت ببند. وقتی الغاء خصوصیت عرفیه نتونستیم بکنیم، میمونه اون اطلاق روایات که اونم جواب دادن، گفتن آقا روایات خطاب به مرده، البس ثوبیک، امر الناس به تجرد فی ازار و ردا. از قید تجرد نشون میده که موضوع مرده، ولی بزن که نمیان بگن که تجردی فی ازار و ردا. حالا یه سری چیزا الغای خصوصیت عرفیه میشه، اونا الغای خصوصیت عرفیه میشه، اما التجرد فی ازار و ردا اطلاق لفظی ندارد. پس مستند قاعده اشتراک اگر اطلاق لفظی روایات است، که ما اطلاق لفظی نداریم که شامل زنان هم بشود، الغای خصوصیت عرفیه هم که مستند دیگری است که از آن قاعده اشتراک رو انتظار میکنن، اون هم در احکامی است که عرف احتمال خصوصیت برای مرد بودن نده. و الا ما یک اجماع تعبدی نداریم که کل حکم ثبت علی الرجال فهو ثابتون للنساء، همچون حکم تعبدی و اجماع تعبدی ما نداریم. میمونه موثقه یونس ابن یعقوب و روایت زید شخا. خب در موثقه یونس ابن یعقوب بود که تلبس و ثوبن دون ثیاب احرامها. نهایت تقریب این بود که اگر بنا بود که لباس احرام، ثوب الاحرام بر زن لازم نباشه بپوشه، خب چرا نفرمودن و تلبس و صحبت دون سیابه ها؟ چرا فرمودن دون سیاب احرامه ها؟ میگیم آقا دون سیاب احرامه ها گفتن، اما نگفتن دون سیابه ها. جهتش اینه که زن حائض بود. این زن حائض خب بالاخره لباساش نجس میشه، برای احرامش لباسهای پاک باید انتخاب کنه. ولیزا میگن دون سیاب احرامها، لباسهایی که برای احرامش و در حال احرامش میپوشه، یعنی لباسهای پاکیزه. ولیزا اینو در مورد حائض گفتن، در مورد همه زنها نگفتن. زن حائض تلبس و صومن، یعنی یک پارچه ای را مثلا می پوشد، می بندد به خودش، یا واقعا یک پیراهنی را، لباس دوخته ای را می پوشد تا اگر نجس شد و خون از کرسف بیرون زد، لباسای احرامش نجس نشه. نه این که مراد از ثیاب احرام ها یعنی ثوب الاحرام، ازار و ردا. ثیاب احرام ها یعنی ثیابی که برای احرامش در نظر دارد، یعنی ثیاب پاک. نگفت دون از ثیاب ها، برای اینکه چه بسا ثیابش زن حائض نجس است، اونها رو باید در بیاره در هنگام احرام. و همینطور اون روایت زید شهام، خب که روایت زید شهام اینجور بود که عرض شد خدمتتون که بله، و تلبس و ثیاب الاحرام، اونم همینطوره. اگر این نسخه ای که در فقیه هست که و تلبس و ثیابا للاحرام و تلبس و ثیابها للاحرام، کسی یعنی لباسای عادیش رو میپوشه و محرم میشه، اون تا لباساش باید پاک باشه. و تلبس و ثیاب الاحرام، این هم باشه، یعنی ثیاب متناسب با احرام، نگفته که ثوب الاحرام، نگفته ازار و ردا. زن حائض بعد از غسل و گذاشتن پارچه لباس های احرام را می پوشد، نگفت صوبه الاحرام، نگفت صوبه الاحرام، گفت ثیاب الاحرام، لباس های احرام را می پوشد. خب لباس های احرام زن عبارت است از همون لباس های دوخته، منتها با شرط طهارت. ثیاب احرام زن اینه. اول کلامی که بگی ثیاب احرام زن باید مشتمل بر ثوب الاحرام باشه، نفرمود دون ثوب الاحرام، نفرمود تلبس و ثوب الاحرام، فرمود تلبس و ثیاب الاحرام. چرا؟ الان اگر به خانم ها بگن خانم هایی که حائضن برن در مسجد الشجره غسل کنن، و خب هر سبت که نوار بهداشتی بگذارن و لباس های احرام رو بپوشن بیان محرم بشن، عرف اصلا میفهمه که باید برن اینها یک لنگ تهیه کنن و یک ردا. کی عرف اینو میفهمه؟ ما که همچه چیزی نمیفهمیم. بابا لباس های احرام رو که آماده کردن برای احرام، که طاهر هست، حریر محض نیست، اونا رو بپوشن. غیر از این که حالا سند این روایت زید شهام هم ضعیفه، محمد ابن مروان در سندش هست، علاوه هیچ ظهوری در وجوب لبس ثوب الاحرام بر زن نداره. یک روایت دیگه از صحیح معاویه ابن عمار، بله چرا دیگه بله. ببین میگه فیضا کان اللیل خلعتها و لبست ثیاباً اخرى کی تطهر. این نه، نمیخوایم بگیم دلیل بر صحت عرض باز، این نکته عرفیش اینه که لباسهای دیگر رو میپوشه که اگه اونها نجس شد، چون شب مواظبت که نمی کنه که بر طهارت و نجاست میخوابه، اینها رو این لباسهای پاکیزه شو در بیاره، اون لباسهای دیگر رو بپوشه که خب اگر نجس شد بعد به درد سر نیفته. نمیخوایم بگیم این دلیله، ممکنه که ببینید از یک جهت میتونیم بگیم بیشتر از مؤید، حالا یا دلیل یا در قریبه به دلیل. چرا؟ برای اینکه مسلم هیچ کس نگفته که بعد از احرام زن باید استمرار داشته باشه لبس صوبه احرام در حقش، یعنی میاد مکه تا آخر اعمال این خانم یک عرصات که حوله احرام انداخته رو دوشش، یه حوله احرام هم بسته به عرصات که پایین تنش به عنوان ازار، میگن خانم این چه وضعیشه؟ میگه روایت گفته که روزها در همون لباس، اون لباس احرام رو بپوش، شب که میشه خلعت ها و لبست ثیاباً اخرى. مسلم بعد از احرام دیگه لازم نیست ادامه بده لبس صوبه احرام را، در حالی که تو این روایت فرض شده که این روزها همون لباس ها رو میپوشه، شب لباس رو عوض میکنه. معلوم میشه اون لباس هایی رو که میگن میپوشه توی صوبه احرام نیست، ولی اگه صوبه احرام تو اونا بود که لازم نیست که اونا رو بعد از احرام بپوشه. فرمای گلپایگانی هم که احتیاط واجب میکرد لبس صوبه احرام را در حال احرام، میفرمود بعد از تلبیه گفتن در بیارم، نیازی نیست بپوشم. خب صحیحه معاویه ابن عمار، اینم ممکنه کسی استدلال کنه بهش بر وجوب لبس صوبه احرام بر زن. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان الحائض تحرم و هی حائض، قال علیه السلام نعم تغتسل، حائض غسل احرام میکند، و تحتشی و تصنع کما یصنع المحرم ولا تصلی. گفته میشه که ببینید و تصنع کما یصنع المحرم، این همون کاری که مرد در حال احرام انجام میده، این زن حائض هم همون کارا رو انجام بده. خب ابرز کارهایی که مرد در حال احرام میکنه این لبس صوبه الاحرام دیگه، کار برجستش همینه دیگه. و تصنع کما یصنع المحرم، فقط لا تصلی، نماز احرام نخواند این زن حائض، این فرقش میشه با مردها. و یکیش هم لبس صوبه الاحرامه، بالاخره واجبات احرام هرچی. و تصنع کما یصنع المحرم ولا تصلی. در وسائل داره و تصنع کما تصنع المحرمه. خب مرحوم آی داماد که به این روایت استدلال میکنه، شروع میکنه به صاحب وسائل ایراد گرفتن که بابا شما داری از تهذیب نقل میکنی این روایت رو، نه در تهذیب کما تصنع المحرمه هست، نه در نقل هایی که افراد معتبر از تهذیب کردن مثل وافی فیض کاشانی که آیون میگن سه نفر از علما در این قرنه های نزدیک به ما سند صحیح داشتن به کتب روایی، یکیشون علامه مجلسی بوده در بهار، یکیشون فیض کاشانی بوده در وافی، یکیشون هم صاحب وسائل بوده. حالا ما در این که اینا سند به نسخه داشتن حرف داریم، ولی بالاخره اینا سند صحیح به شیخ طوسی دارن راجع به کتب. آقای داماد میگن ببینید اینا همه گفتن کمایست نال محرم صاحب وسائل لحکره کمایست نال محرم. خب این خطای دیگه، اشتباه دیگه، مصدر اصلیش داره المحرم. به نظر ما حالا غیر از این که بالاخره صاحب وسائل هم کمایست نال محرمه داره، علامه در منتها هم کمایست نال محرمه داره. علامه در منتها، علامه کم شخصی نیست، از علامه هم عهدش نزدیکتره به شیخ طوسی و هم جلالت شأنش بیشتر هست. او داره کما تسنه المحرمه. حالا برفض این مطلب رو ما نگیم، بگیم آره همون کما یسنه المحرمی که در نسخ تهذیب هست وافی هم داره همون درسته. خب آقا کما یسنع المحرمم باشه، قرینه لبیه متصله داره، محتمل القرینیه داره که این کما یسنع المحرم یعنی همه کارهایی رو که محرم انجام میده اینم انجام میده به جز نماز احرام، نظر نداره به حتی لبس ثوب الاحرام. چون ما عرض کردیم اگر یک خطابی احتمال هم بدیم که ارتکاز متشرعی موجب تغییرش بوده، احتمال اغلایی بدیم ارتکاز متشرعی در مقابل این اطلاق بوده، دیگه نمیشه اطلاق رو احراز کرد چون شک در وجود قرینه متصله داریم. و اینجا وضع بدتره. چرا؟ برای اینکه الان اگر این خطاب رو به مردم بگن، بگن زن حائض غسل می کند و مانند و تسلع و کما یسلع المحرم ولا تسلی، ارتکاز فعلی اینه که لباس ثوب الاحرام رو ازش نمی فهمن. آیین که میگن اصالت و ثبات در استظهارات عرفیه رو ما جاری میکنیم، یعنی میگیم الان نمیفهمن پس زمان شارم نمیفهمیدن اطلاق را، ولا اقل من عدم احراز الاطلاق فی هذه الروایه بالنسبه الى وجوب لبس ثوب الاحرام، و الا یکی از واجبات بر من تجرده فی ازار و ردائه. بسم الله. و تصنع کما یصنع المحرم، یکی از واجبات مرد محرم تجرد فی ازار و ردائه. امر الناس به تجرد فی ازار و رداء. بیاییم به این خانم حائض همچو حرفی بزنیم، اون وقت از مسجد و شجره بیرونمون میکنه که هیچی، سریع پروندم برامون درست میکنه. عرض کرد خدمتتون که بعد که برگشتیم خلاصه دیگه حسابمون با بزرگانه دیگه. خب بله، این انصراف عرفیش، یعنی بقیه واجبات همون کاری که محرم می کند این زن حائض هم انجام می دهد. خب دیگه لباس احرام هم بپوش، تجرد فی ازار و ردا هم داشته باش. خب عرض من همینه که ما یصلح للقرینیه داره. الان هم اگر این خطاب رو بگن هیچ عرفی اطلاق نمی فهمه، و مثل آیست که میگن اگر امروز عرف اطلاق نفهمید به خاطر ارتکاز بر تغییر، میگیم انشاءالله در زمان شارع هم همین وضع بوده، اسمش رو میذارن اصل اصالت و عدم نقل، اصالت و ثبات در ظهورات عرفیه. ما اگه این هم قبول نکنیم شک کافیست برای اینکه نتونیم تمسک به اطلاق این روایت بکنیم. فالاقوا عدم و وجوب لبس ثوب الاحرام علی المرأه. یک خانمی زمان مرحوم آی گل فایگانی، مقلد ایشون بود رحمت الله علیه، در مسجد و شجره گفتن که ایشون نظرش اینه که لباس احرام بپوشید، همون جا تقلیدش رو عوض کرد، گفت من همچون مرجعی رو درست نیست، نمیخوام میگم درسته، میخوام میگم این زنها هم، این هم ارتکاز متشرع رو نشون میده که زنها هم عبا دارن از قبول این حد، اینا ارتکاز متشرع رو نشون میده دیگه، که اینها لوکانه لبان، واقعا اینجوره، لوکانه لبان، اگه بنابود زنها در حال احرام واجب باشه لبس صوب احرام برشون، و اینجوری میشد که کار به اینجا برسه که این خانم از تقلید آقای گلپایگانی برگرده تو مسجد شجره. این با ارتکازشون نمیساخت، این نشون میده که واجب نیست لبس صوب احرام برزن. عرض میکنم احکامی که طبیعتش اینه مخفی نمیمونه، اگه بنابود ائمه در زمان ائمه زنهایی که محرم میشدن یه ردا احرام مینداختن رو دوششون، یک ازار میبستن به بدنشون، دختران ائمه، زنان ائمه، اینا محرم میشدن، میومدن با ائمه به حج، و این مخفی میمون بر اصحاب. خب بله، از کردم این روایت در مورد زن حائضه، بقیه کارهایی که محرم انجام میده انجام میده، و آی داماد میگن خب محرم چه کارهایی انجام میده، لبس صوب الاحرام هم میکنه، اینم باید همین کارو بکنه. نه ببینی، غیر از این احتمال ارتکاز مانع از اطلاق و غیر از این گفتیم لوکان لبان، اشکال دیگه ای دارید؟ به این سادگی نمیشه به امثال آی داماد ایراد گرفته، باید همین استدلال های اینجوری مطرح کنیم که ارتکاز، احتمال ارتکاز برخلاف این اطلاق کافی است در عدم تمامیت اطلاق. لوکانه لبان، اینا رو باید بگیم دیگه، ولی اگر بخوایم فنی بحث بکنیم و اون فنی که همسال های داماد از ما قبول کنن، کار خیلی سختیه. میگه اطلاق داره دیگه، شما چی میگید؟ اطلاق داره. و تلبس و تصنع و کما و یصنع و المهره. نه نه، اختصاص ندارد دلیل به صحیح عبدالله ابن سنان. جالب اینه آقای داماد به همین اینا میگه امر الناس، نداره مردها، آقای داماد به همین هم استناد کرده، امر الناس به نطف الانه و نمیدونم حلق الابتین و غسل و تجرد فی ازار و ردا، ناس شامل زنها هم میشه دیگه، ولی واقعا این دیگه غیر قابل تحمله. آخه ناس شامل زنها میشه، ولی امر الناس به تجرد فی ازار و ردا، این که دیگه قرینه داره که شامل زن نمیشه. در حال تلبیه تو حمام، زمان قدیم حمام بوده. اونا قبل در اونا در مدینه این کارو میکردن، اما این داره که عرض شود خدمتتون که و تجربتی اداره دوده دا، یعنی برای تلبیه گفتن در حال تلبیه این کارو بکنن. تلبیه که بین مردم میگفتن دیگه، مسجد زن و زنانه و مسجد مردانه و اینا که نبوده که. چی؟ نه چی؟ از چی برگشتیم؟ نه واجب نیست. من میگم آی داماد استدلال کرده به این دواد که امر الناس، آی داماد استدلال کرده، ما میگیم بابا امر الناس درسته شامل زنا هم میشه، ولیکن به تجرد فی ادار و ردا، این که قطعا شامل زن نمیشه. مردم را هم که لخت بشوند در ادار و ردا، قطعا به زنها هم نکرد که لخت بشوند در ادار و ردا. حالا این سهوان از ایشون این کلمه صادر شده یا نمیدونم چجوری بوده، فرحال بگذاریم. فالاقوا عدم وجوب لبس صوب الاحرام على النساء مسئله 196، ان حرمت لبس الحریر و ان کانت تختص بالرجال الا انه لا يجوز للمرأة ان يكون صوباها من الحریر. زن حریر محض میتونه بپوشه در غیر حال احرام، اما در حال احرام جائز نیست زن لبس حریر محض بکنه. صحیحه ایس قال ابو عبدالله علیه السلام المرأة المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. خب بله، خب اون آیه خویی اشتباه شده، اون باید بگه صوبا، اون تحت تأثیر همین نظر کسانی شاید قرار گرفته که میگه که لبس ثوب الاحرام بر زن لازم است. نمیدونم حالا چجور شده این عبارت خطائه. ان یکون ثوبها، ثوبها میگه نی ثوب الاحرام، بحث ثوب الاحرام نبود در زن. خب آیه خویی عبارتی داره میگه الاحوت ان لا تلبس شیئا من الحریر الخالص فی جمیع احوال الاحرام. احتیاط این است که زن در هیچ حالی از حالات احرام حریر محض نپوشه. خب یعنی چه؟ ما فکر میکنیم نظر آیه خویی در این عبارت به اینه که در بعض روایات استثناء شده از حرمت لبس حریر محض بر زن محرمه حالات حر و برد. این الاحوط یعنی احتیاط مستحب اینه که حتی در حال حر و برد هم لبس حریر محض نکنه، و الا در غیر حال حر و برد که واضحه که تا آخرین لحظه احرام. صحیحه ایست میگه که المرأة المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب غیر الحریر. زن محرمه حق ندارد لباس حریر محض بپوشد، فقط احتیاط نسبت به حال حر و برده. چه خصوصیت داره حال حر و برد؟ در موثقه سماعه آمده لا یبغی للمرأه ان تلبس الحریر المحض و هی محرمه فاما فی الحر والبرد فلا بأس. در موثقه سماعه فرموده در گرما و در سرما که زن اذیت میشه و لباس حریر محض جلوی سرما رو میگیره، جلوی گرما رو میگیره، اونجا اشکال نداره لبس حریر محض. به خاطر الاحوط یعنی حتی در حال حر و برد ما احتیاط میکنیم، ولو احتیاط مستحب، که لباس حریر محض نپوشه. اما غیر حال حر و برد در بقیه احوال که مسلم فتواست، چون نه حدوثن نه بقاءن تا زن از احرام خارج نشده حق نداره لباس حریر محض بپوشه. المرأة المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب الا الحرير. خب از این بحث بگذاریم. عرض کردم حالا چون در این روایت در حال حر و برد تجویز کرده، ولی عده قائل نشدن به مضمون این روایت، ایشون احتیاط میکنه. ولی قاعده الاستثناءی باید بگیم که لبس حریر محض بر زن در حال احرام حرام است مگر در حال حر و برد. لا ینبغی للمرأه ان تلبس الحریر المحض و هی محرمه فاما فی الحر والبرد فلا بأس. چی؟ بله، روایت رو بخونید تا اصلا با سند بخونید. بله در صحیحه دیگری که فرمودی صحیحه چی هست که نمیشیم صحیحه یعقوب ابن شعیب داره و تلبس الحریر و الخز در حال احرامم هست. ما به قرینه روایات دیگه گفتیم مراد از این تجویز لبس حریر، حریر غیر محضه، چون روایت داره لا یکره شیء من الحریر الا الحریر المبهم، یعنی حریر محض. حریر محض حرام است پوشیدنش بر زن در حال احرام یا پوشیدنش بر مرد، اما حریر غیر محض پوشیدنش مانعی ندارد. ابریشم غیر خالص پوشیدنش نه بر مرد حرامه نه بر زن در حال احرام. اون صحیحه یعقوب ابن شعیب که میگه تلبس الحریر و الخز قال نعم، اون هم شده به قرینه روایاتی که داره که انما یکره الحریر المبهم، هم شده اینها بر حریر غیر محض. حریر غیر محض جایزه، حریر محض جایز نیست. بقیه الکلام انشاءالله در مسئله 197 فردا بعد وارد بحث تروک احرام انشاءالله میشیم.